الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این شب سرد زمستان یه بحث گرمی رو انشالله با هم داشته باشیم. ایام آخر ماه شعبان هستش. این چند شب رو باید سعی کنیم بیشتر مراقبت کنیم، این چند روز و چند شب و آماده ورود از اوج به شهر رمضان باشیم انشاءالله. شهر رمضان قیمتش بسیار بالاست. بعض وقتا ما فکر میکنیم فرض کنیم 50 سالمونه، 60 سالمونه، 70 سالمونه، 30 سالمونه، فکر میکنیم ماه رمضان زیاد تکراری شده. نه، کلن در عمرتون مگه چند تا ماه رمضان خواهید دید؟ هر سو یه نفر 80 سالش باشه 80 تا میشه ماه رمضان دیگه. بچگیاش هم بذاریم کنارو، اون موقعی که حالا دیگه حالا سر هوش و گوش بوده شاید میشه 40 50 تا هر کی ماه رمضان داشته. زیاد نیست، 50 تا ماه رمضان خیلی عدد بالایی نیست. سعی کنیم از هر کدومش قیمتی استفاده کنیم. نه، یه گنجیه که خدا در اختیار ما قرار داده. ماه رمضان در دنیا با ماه رمضان بعد از مرگ متفاوته. ما باید سعی کنیم از ماه رمضان تو اون موقعی که تو دنیا هستیم خیلی بیشتر استفاده بکنیم. حالا ایشالله در مورد ماه رمضان صحبت خواهیم کرد. الان گفتیم که دیگه حالا چون هفته بعد این موقع روز سوم ماه رمضان هست، 3 روز گذشته، سعی کنیم بیشتر دقت داشته باشیم. ماه رجب و شعبان در اصل مقدمه ورود به شهر الله هستش. انشاءالله خداوند همه ما رو بهره های زیادی از ماه رمضان بهمون نصیب بکنه. یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله در ادامه بحث های مهدویت که داشتیم تو ماه رمضان هم همین مسیر رو ادامه میدیم تا شبای قدر حداقل و تا عید فطر. انشاءالله بخواییم بحث های مهدویت رو داشته باشیم، ماه رمضان مهدوی داشته باشیم، ماه رمضانی در معیت امام زمان علیه السلام با معرفت بیشتر نسبت به امام زمان. این ماه رمضانمون باید قیمتش زیاد بشه ایشالله. شب قدر پارسال یادتون باشه، شب قدر پارسال اتفاق مهم می شده، امورات بزرگی تقدیر شد در شب قدر پارسال. امسال سال عجیبی بود، جزو سالهای خیلی مهمه دوران غیبت کبرا بود. به نظر من جزو سالهای خیلی مهم بود، شاخص بود. این سال اخیر در این 1084 سال که از غیبت کبرا گذشته، یعنی ما 1084 تا شب قدر داشتیم. این 1084 تا به نظرم جزو شبهای مهم بوده، حتما شب قدر قبلی، چون اتفاقات خیلی بزرگی در این سال قبل افتاد. حالا ما انشاءالله نزدیک شب قدر شدیم، یه مقدار این بحثا رو تحلیل خواهیم کرد. اتفاق سال قبل حتما یک شروع بوده، پایان نیست. این مدل تقدیرات در شب قدر سال قبل به گونه ای بود و اتفاقاتی که امسال افتاد که انگار تمام نبود، ادامه یک بحث بود، تازه انگار شروع یک ماجرای بزرگ. انشاءالله این سال جدید تقدیرات به سوی ظهور بیشتر و بهتری انشاءالله تصویب بشه، با درد کمتر، با رنج کمتر. امسال سال یه مقدارم درد بود، بقیه سالی بود که توش بقیه اتفاق مهمی افتاد، بزرگان زیادی از جبهه مقاومت شهید شدن امسال. برای اونها خیلی خوب بود، ولی برای بازماندگان درد بودش. ماجرای سید حسن نصرالله ماجرای کمی نبودش، ماجرای حزب الله لبنان، ماجرای آقای رئیسی، مرحوم شهید رئیسی، خب اتفاق مهمی بود. یه دفعه بعد از اون شهادت اتفاقات زیادی در کشور افتاد، دولت تغییر کرد، تیم جدیدی اومد. پارسال این موقع افراد دیگه‌ای سر کار بودن، امسال یهو چیز دیگه‌ای شد. یه مقدار اتفاقات زیادی افتاد، تلخی و خوشی زیادی داشت. یه مقدار رفتن برخی از بزرگان کام امسال ما رو تلخ کردش در هر صورت، ولی انشاءالله باید به برنامه خدا دقت کنیم، توجهمون برنامه خدا باشه. حتما ثمرات زیادی در این خونها وجود داره، در شهادت سید حسن نصرالله، در شهادت این آدم لطیف سید هاشم صفی الدین، یه آدم با صفایی بودن اینها، فرمانده های حزب الله، فرمانده های حماس، یا اتفاقات مهمی بود باید تحلیل بشه، باید تحلیل های دقیق تری بکنیم. تحلیل از نظر ما مهم اینه که بفهمیم برنامه خدا چی بوده. تو تحلیل این خیلی اهمیت داره، برنامه خدا رو متوجه بشیم. شب قدر امسال ادامه شب قدر پارساله. نگه یه چیزی افتاده، اون یه مقدمه بوده، حالا ببینیم امسال ذیل اون موضوع چه تقدیراتی قرار اتفاق بیفته. به نظر به سمت تعالی جبهه حق خواهد بود. جبهه حق داره رو میاد، جبهه مقاومت رو میاد، درد داره این قضیه، ولی خب انقدری که امروز شیعه در دنیا محبوب شده تا حالا محبوب نبوده. همین ماجرای تشییع دو روز پیش اینو نشون داد، انقدری که جبهه حق محبوب بود این همه آدم اومدن، نشون داد که متوجه شدن چه اتفاقی افتاده. تو دنیا هم قاعدتا همین اتفاق افتاد، میلیون ها نفر عزادار این موضوع شدن. این نشون میده که خب دلشون با جبهه مقاومت هستش. انشالله موفقیت های بیشتر و پیروزی های بیشتر، نصرت بیشتر و فتح بیشتر برای جبهه مقاومت رو همه اون ببینیم. یه بحثی هم من انشالله تو بحث های ظهور خواهم کرد. الله بریم دو سه جلسه جلو یه سری مقدمات رو بریم در مورد رجعت ها. آیا رجعت ها اتفاق خواهد افتاد؟ چون یه سری من آقایون دیدم بحث رجعت رو مطرح کردن، همشون گفتن ما علم زیادی نداریم، گنگیم. توی یه سری تحلیل ها من اینا رو دیدم که یه اسمی از رجعت اینا آوردن که این رجعت ها که بعد از ظهور، قبل از ظهور. ما یه تحلیل انشالله میخواییم سنین بکنیم تو بحث های مرد و مهدویت، نمیدونم در رجعت ها صحبت خواهیم کرد و رجعت شهدا. بدونی رجعت شهدا جز رجعت های اول هستش، جز رجعت های اول اتفاق خواهد افتاد. بعید نیست ما تو عمرمون بتونیم اینا رو ببینیم، یعنی تو زمانی که تو دنیا هستیم اتفاق بیفته، هیچ بعید نیست. حالا ایشالله اینا رو به زمانش برسیم صحبت خواهیم کرد. هدیه بیشگاه همه شهدای یک سال اخیر، خصوصا شهید رئیسی سید حسن نصرالله و شهید سید هاشم صفی الدین، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. انشالله هممون انا علی العهد بمونیم. بر این شعار پرمسمایی بود که دوستان گذاشته بودن، شعار انا علی العهد، شعار درستیه. همه انشالله بر این عهد بمون. انگار یه عهدی اتفاق افتاده بود، یه پیمانی همه بستن که باید به سوی مهدویت حرکت بکنن. جبهه مقاومت برنامه به سوی مهدویت داره. ما انشالله باید صحبت کنیم این داره، یه مقدار این جبهه اینا رو کمتر شناختیم، واردش خواهیم شد ایشالله. خب تو بحثایی به سوی صالحیت یه چند تا نکته عرض کنیم و وارد اون مبحث بشیم. تا حالا رفتارهای زیادی گفته شده تو بحث رفتار صالحانه در قبال خداوند و اهل بیت علیهم السلام. چند تا رفتار گفتیم ایشالله توجه کرده باشید. یکیش جلسه قبل چی بودش؟ توجه به خدای الرزاق. خدا رزق میده. یک صفت خیلی مهم تو بحث در قبال خداوند بحث توکل هستش. سعی کنیم یه مقدار فضای توکل رو در زندگیمون پررنگ کنیم، اهل توکل باشیم. توکل حالا باید تعریف بشه، ولی حداقل معناش اینه که خدا رو وکیل بگیریم تو کارهامون، وارد میدان بشیم و خدا رو در کارهامون وکیل بگیریم. یه وکیل قوی میشه اینجوری. توکل کردن یعنی بهره از وکالت خداوند. شما به خداوند توکل کنی، ممکنه خدا هم شما رو وکیل بگیره. این حواستون باشه، خدا شما رو نسبت به بعضی از کاراش وکیل بگیره. این قوم وکیل، اینو باید حالا تو بحث آخرالزمان من یه صحبتی خواهم کرد. حالا ببینیم اینا رو صحبت می‌کنیم، خیلی بحث آخرالزمان خیلی زیاده، حالا نمی‌دونیم ما زیادم نمی‌خوایم صحبت کنیم، کلا یکی دو ماه می‌خوایم صحبت کنیم. یکی از بحث‌های مهم تو بحث‌های آخر از ما بحث‌های قوم وکیله. وکلنا بها قوما، بر عهدی که خداوند داره اینو بدونید، یک قوم وکیل خواهد شد. اون قوم اهل توکلن، پس اهل توکل باشیم. اون انشالله اون قوم ما قوم وکیل باشه. یک قومی از جانب خدا وکیل برخی از موضوعات. این حواستون باشه، ماجرای انبیا رو یک قوم جلو خواهد بود، یک فرد نیستش، یک قوم این کار رو خواهد کرد. در مورد این قوم، این گروه، باید صحبت کنیم حتما تو بحث آخر الزمان ارتباط این قوم با ایران و ایرانی ها و شیعیان چی هستش، این هم انشاءالله صحبت میکنیم. تو قرآن از ایران زیاد صحبت شده، اینا بدونید، یکی دو تا آیه نداره، خیلی زیاده تعداد آیاتش. یکیش همون آیات سوره انعام هستش که انشاءالله شاید صحبت کنیم. در قبال قرآن رفتار صالحانه، جلسه قبل چی بود؟ سوره عصر رو گفتیم حفظ کنید. بپرسم الان؟ واقعا بپرسم؟ میپرسم ها. خب آقای رحمت آبادی سوره عصر رو حفظ شدید؟ آقا اونم مردم قرائت تقلیدی خوندن، حالا سوره عصر رو میخواستم شما.
خب من اولش رو بلدم،
اولش رو بلد،
آخرش هم
بلد، اما همش اولش رو آفنی تقلیدی بلدید بخونی؟
این هنر رو خدا نداد،
داده به شما
شنونده.
خیر باشه شلا. خب سوره عصر رو که تفکر کردید حتما در مورد سوره بسیار مهمیه، ما در مورد سوره عصر هم باید حتما صحبت بکنیم. یه مقدار وقت کردید تفاسیرش رو نگاه بکنید. تو تفاسیر خوب شیعه تفسیر المیزان هست، تفسیر نمونه، اینا تفاسیر خوبی هستن. تفسیر اطیب البیان آیت الله طیب نوشته و حالا چند هر تفسیر گیرتون اومد، یه مقدار بخونید آیاتش رو اگه تونستید، یه مقدار تحلیل کنید. سوره عصر رو نمیخوایم زود بگذاریم چون در مورد سوره عصر کار داریم، جز سوره‌های خیلی محوری قرآن هستش، کوچکترین سوره قرآن تقریبا مثل سوره کوثر، ولی خب بسیار عمیقه. این سوره کوچیک انگار عمقشون هم خیلی زیاد هستش، هم سوره کوثر هم سوره عصر مهمه. یه مقدار رو سوره عصر میخوایم کار کنیم. ظهور رو با سوره عصر میشه کل ظهور رو توضیح داد، کل ظهور رو میشه تو سوره عصر کشید بیرون. فرایند ظهور تو سوره عصر اشاره شده به چه صورتی هستش که حالا صحبت خواهیم کرد انشاءالله. در قبال روایات اهل بیت علیهم السلام، جلسه قبل گفتیم چی؟ خطبه 121 یا 21؟ 21 که یه خط بود، همونو گفتیم. خطبه 21 رو حفظ کردید؟ پس کسی بلده بخونه خطبه 21 رو؟ کسی حفظ شده تو آقایون ها؟ هیچ کی حفظ نشده خطبه 21 رو؟ خب و اون دو کلمه هم حفظ نشدید؟ حفظ کردید، آقای یونسی حفظه. تخففو تلحقو، تخففو تلحقو. اولش چی بود؟ ان الغایت امامکم و ان الساعت وراءکم تحتوکم، تخففو تلحقو فانما ينتظر به اولکم آخرکم، اولین شما منتظر آخرین شماست، گذشتگان شما منتظر شما. نواستون باشه. خب دیگه یه خط حفظ کنید. پس ما الان برای چی داریم میگیم؟ اینا که تو خونه هستن میکنم بعضیشون حفظ شدن. خب یه کار دیگه هم بکنید اگر خوب هسته، شبته میدونم تواضع کردید نگفتید، 10 روایت در مورد روزه حفظ کنید. حالا من نهج البلاغه رو که گفتم، آیت الله مرعشی هست، آیت الله خزعلی ظاهرا ایشون نهج البلاغه رو حفظ بود، من از ایشون بکارم شنیدم یه جا خوندم، ایشون میگفت من نهج البلاغه رو تو ترافیکای تهران حفظ کردم. تو ترافیکا نشستم، حالا اینجا ماشاءالله می‌بینیم چند دقیقه و می‌بینی 5 دقیقه تو ترافیکیم، یه دو خطش رو می‌خوندم حفظ می‌شدم مثلا، هی گذاشتم تو اینجا. من گفت تو اوقات متفرقم حفظ شدم، خیلی ها توی زندان حفظ شدن، فکر کنم محمد عبده میگه، یا خیلی دیگه مثلا میگه ما حالا تو جای بودی یهو دیگه جا هست شدیم زندانی شده، گفتیم حالا نهج البلاغه رو داره اسم می‌بریم. تو جاهای مختلف آدم میتونه ارتباط بگیره با کلام امیرالمومنین، ارتباط بگیرید. چه جوری می‌خواید ایشون رو بشناسید؟ ما آدم‌ها رو می‌خوایم بشناسیم با کلامشون، باید ارتباط بگیریم یه بخشی. حالا در مورد روزه هم چون هفته بعد شروع میشه، کم کم سعی کنید یه چند تا روایت حفظ کنید، کم کم عادت کنید به حفظ روایت. ما یه بحث حفظ قرآن داریم چون اونو تمام کردید، حالا کم کم باید بریم به سمت حفظ روایت. کم کم حالا یه دو تا روایت حفظ کنیم، 4 تا روایت حفظ کنیم، زیر 40 تا روایت یکی حفظ باشه اصلا زشت ها، خوب نیست ها کلا. الان بهتون میگن که یه روایت از حفظ بخونید، کسی میتونه بخونه؟ چی؟ سوم و تسهو مثلا. آفرین. سعی کنید روایات رو حفظ کنید، حداقل 30 تا 40 تا آدم روایت باید حفظ، حالا 10 تا هم از روایات مرد روزه حفظ کنید دیگه. خب اینا هم خوبه، حفظ کنید. کتاب‌های وجود داره تو این بحثا. یه کتابی که روایات به صورت موضوعی توش اومده، کتاب خوبی هم هست، کتاب میزان الحکمه است. میزان الحکمه کلا 15 جلده. توی موضوعات مختلف آیت الله ری شهری و تیمشون توی دانشکده علوم حدیث اونا برداشتن روایت موضوعی کردن، یه 30 سال پیش این کار کردن بکنم، بعد 15 جلد هم زیاد نیستش. اینا توی اینترنت و اینا بزنید هستش، دانلودش اینا میتونید بکنید. یه کتابی آقای احسان بخش رشتی نوشت، آثار صادقین، اون مفصل‌تره، اون 32 جلده. آثار صادقین بهتره یه جهتی، مفصل‌تره، ولی کتاب آقای ریشهری خوبه برای ما. اما اون آثار صادقین ذره مفصل‌تر هم همه رو گشتش، موضوعیه، موضوعی مفصل‌تر روایتش. اونجا هم مثلا برید قسمت صیام روزه، کلی روایتش آورد. یا تو اینترنت هم بزنید روایت روزه که همینجوری میاره دیگه. حالا اینا رو میگم هرزگاهی به بهانه کتاب‌های حدیثی شیعه را آشنا بشی. خب تو بحث صفات شخصی هم که دیگه همه کاراتون اوکی شده دیگه، اموات و وصیت‌نامه هم نوشتید و بستگان و همه رو درست کردید، استغفار هم که کردید، غیبت جلسه قبل چی بود؟ غیبت نکنید. اون هم که نمی‌کردید الکی گفتیم. در جستجوی نظام معارف بودن هم جلسه رفع کام مطرح کردیم. اینم که انجام میدید، میدونم چون بعضیاتون این کارو دارید میکنید. هفته ای هم حالا هر از گاهی وقت کردید، خدای نکرده یه دوره که نماز شب بخونید، همه این نماز شب رو نخونید، هر شب هم نخونید اگه سختتون بود، اگه میتونید هر شب بخونید. دو رکعت بخونید، هر شب بخونید بهتره تا اینکه یه شب مثلا 11 رکعت رو بخونید. نگاه هر شب تداومت داشته باشه اون بهتره. اگر میتونید که هر بعضیاتون، چون من میدونم اهل نماز شب هست، من اینا که دارم میگم به شوخی نمیگم، همش برای خودم دارم میگم، الان میدونم واقعا اینجوری هستید، اهل نماز شب هستید، نور نماز شب مشخصه در کلام و گفتار خیلی از عزیزان. بهتره نماز شب هم بخونیم کلن بخونید. اگر میتونید هر شب کلشو بخونید بخونید. اگر نتونستید دو شب دو رکعت بخونید، یه دو رکعت بخونید تمام بسته، چون برای سحر هم پا میشید دیگه، حیفه دیگه، دو رکعت نماز شب آدم بخونه. اگر تونستید هر شب، نتونستید هفته یه شب، یه عادت کنیم به اینکه پاشیم با خدا حرف بزنیم، صحبت کنیم. نماز شب فرق داره، تقریبا جز قیمتی ترین مستحب به ظاهرا تو برخی روایاتمون اشاره شده. نماز شب میدونی که بر اهل بیت واجبه، بر رسول الله واجب هستش، بر اهل بیت علیهم السلام ظاهرا خودشون واجب کرده بودن، به خاطر این بود حضرت زینب سلام الله علیها، برخی از بزرگان هم بر خودشون یه جوری شبه وجوب کردن. حضرت زینب حتی در شب عاشورا و بعد از عاشورا برو باشه اون شب میشه نماز شبش رو خون. یه مقدار تقید زیاد اهل بیت علیهم السلام به نماز شب رو میرسونه. بسیاری از بزرگان هم که اینجوری بودن، حضرت امام رحمت الله علیه، امروز حضرت آقا ظاهرا هر شب میخونن ایشون نماز شب رو، به نظرم ایشون بر خودش واجب کرده نماز شب رو و دارن هر شب میخونن طبق اقوالی که از ایشون داره به گوش میرسه. ماها که نمیتونیم، حالا حداقل شبی دو رکعت، یه هفته یه دو رکعتی یه چیزی بخونیم خوبه، بد نیستش. صالحیت در خانواده رم یه نکته بگیم. جلسه قبل گفتیم که به بحث رحم تو خونه دقت داشته باشیم، یعنی حالا اینو باز توضیحاتی دادیم تو جلسات، از الفاظ خوب و دلنشین برای همسر و فرزنداتون استفاده کنید. بعضیا مثلا میگه پسرش صحبت کنه، محمد بیا اینجا، محمد آقا، مثلا یه موقع احترام فرزند رو باید چیکار کنیم؟ بیاریم باید شن بدیم بهش. حالا لازم نیست پسر خوبم بودن فلان، حالا یا با الفاظی که خودتون میشناسید، تا میتونیم باید با الفاظ کریمانه خانواده رو صدا کنیم. صدا کردن توی خونه ها مهمه، با چه لفظی صدا میکنیم؟ بهتره با لقب صدا کنید، این اول اسم صدا نکنید. کلن اسم که میگم برای پدر مادرتون اسماتون رو نیارید، توی فرزند هم گیری بهتر اسم هم. کلن یه نکته هم در مورد اسم بهتون میگم، برای بچه هاتون لقب بذارید خوبه. حالا زود نرید امشب بذارید ها، یه ذره فکر کنید حالا تو لقب گذاشتن، مثلا یه لقب خوب برای بچه‌تون بذارید. یه عرفی تو بعضی از خانواده هست بچه‌هاشون دو اسمن، یه اسمشون اصلا اشکال نداره، این چیزا این چیزا از اینجا حسنه. حالا اسم دومو سعی کنید حتی صفت باشه، درمون صفت باشه. مثلا شما توی اهل بیت داریم دیگه، مثلا میگن امام حسن کریم، به اون یکی میگن شجاع، به یکی میگن اسدالله، اسدالله صفت دیگه. یا مثلا مادر امیرالمومنین اسم بچه‌شو میذاره حیدر، یه صفته، یعنی حیدر یعنی شیری که مثلا حمله میکند. یعنی شجاعت رو داره میرسونه اونجا. کلا صفت گذاشتن خوبه، تو صدا کردن بچه‌ها بهتره با صفتشون صدا کنید، بهتره با صفت صدا کنید. اون بچه‌ها شأنشون رو چیکار کنیم؟ شأن بچه‌ها رو بیاریم بالا. مثلا یکی میگه پسر باهوشم، یکی میگه دختر مثلا گلم، یکی میگه فلان، یه چیزی بذاریم از الفاظ دلنشین باشه، یه صفت خیلی موجه و مرتفع تا میتونید صفات اهل بیتی باشه، صفت باشه، جز صفات اهل بیت. مر به پسرها توی حیطه‌های شجاعت، توی حیطه‌های مثلا غیرت، توی حیطه‌های اینجوری آدم هرچی صفت بده خوبه. تو دخترام توی حیطه‌های محبت، توی حیطه‌های عفت، هرچی از این جور صفات به بچه‌ها بدیم بهتره. کلاً گفتم صفت داشته باشیم خوبه. حالا اونجوری هم صدا کنیم، با همون الفاظ خوبم صداشون بکنیم. در مورد جامعه هم یه نکته‌ای بخوایم بگیم، چند تا خب اتفاق خوب همینجوری افتاده، سعی کنید به همین وضعیت ادامه بدید. یکی از کارها، حالا یه ذره توجه به همسایه‌هاتون هم بکنید، بد نیستش، محبت به همسایه‌های مدار داشته باشید. اما حواسش من، ما یه پیرزنی بود همسایه‌مون بود، خدا رحمتش کنه، ایشون ماه رمضان میشد قشنگ میومد، ولی ماشاءالله یه ساعت خورده قبل از ما 20 دقیقه قبل از ما باشیم سریع جیب بخوریم دیگه. معمولا ماشاءالله یه ساعت قبلش میومد زنگ میزد، تا بلند هم نمیشدیم ول نمیکرد، یعنی حتما باید چراغی روشن میشد تا این بفهمه که یه اتفاق افتاد. ولی خب خدا خیرش بده، با اینکه اون دوران خیلی گذشته بود ازش، ایشون پارسال بود مرحوم شدش، بچه‌هاش هم احتمالاً فایل‌ها رو دارن گوش میدن، ایشون ما به احترامش پاشیم رفتیم تهران، یعنی برای تشریف من خودم حیات داشتم با برخی دوستان رفتیم اونجا، به خاطر همین ادب و احترامش، همین که بالاخره بارها ما رو از خواب موندن حداقل نجات داده بود. بعد آدم خوب، خب این همسایه خوبه، بعد از اینکه با اینکه ما 15 سال 20 سال از هم دور بودیم بعد از دوره همسایگی، ولی همچنان ارتباطا رو حفظ می‌کردیم. همسایه‌ها خیلی خوب هستن، مهمه، آدم به همسایه‌هاش باید اهمیت قائل بشه. همسایه گاهی از فامیل هم از یه جهت مورد حق همسایه خیلی بالاست. تو بعضی روایات میگن طرف میگه که اینقدر در مورد همسایه به من نصیحت شده شو موعظه شده و وحی اومد که ما گفتیم همسایه ارث هم میبره، اینقدر شأن همسایه چیه بالاست. ما به همسایه هامون نمیذار فقط ضعف همسایه ها رو نبینیم. خب اینم یه نکته خوب. بعدن در مورد اینا میشه هر کدوم میشه صحبت کرده، رفتار اقبال همسایه چیه، نه الان من نمیخوام واردش بشم، ولی خیلی مهمه همسایتون، خیلی مهمه. شما یه موقعی خودتون خونتون خوبه ولی خونه بغلیتون اوضاعش خوب نیست. یک بار ما توی ساختمونی بودیم، من دیدم زن شوهر دعواشون بالا گرفته و ولی اینا، همه معمولا اینجا میگن دخالت نکنید اینا، من رفتم درو زدم وسط دعوای اونا، بعد طرف اومد بیرون، گفتم حالا بیا بریم یه دقیقه بیرون کارت دارم. وسط دعواشون گرفتم بردمش بیرون، بردم بیرون یه دوری زدیم، یه بستنی خوردیم و برگشتیم. بعد گفتم حالا ولش کن، چی گفته دیگه، حالا بهت تو چرا اینقدر قاطی میکنی ولی اینا دیگه. اون قاعدتا تو خونه اونجوری که داد میزد میدونست که صداش رفته بیرون دیگه. من هم دیگه زیاد رو دروازه باش نگردم، رفتم دیدم الان کارشون به جاهای باریک میکشه، در رو زدم و اینا باز نمیکردن، یه دو سه تا زدم و تا در باز شد، در باز شد و گفتم من باهاتون یه کاری داشتم فلان اینا، اونم دیگه وسط احتمالاً تو ذهنش داشت به من یه چیزی میگفت، گفت وسط این دعوات با کار داشتم، حالا بیا یه دقیقه کارت دارم پایین. گفت بگو. گفتم نه بریم پایین باهات کار دارم. دیگه ورشاشم بردم بیرون، یه دوری زدیم برگشتیم آروم شد. گفتم بیا اینجوری نگو، اونجوری حرف نزن، بشی همینجا کارتو بکن. خب یه موقعی همسایگی هم اینجوریه، حالا دیگه یه جاهایی خود طرف میگه دخالت نکنید اینا، دخالت یه جایی دیگه عیان شده آدم میتونه، حالا نه که شما حالا فردا اینجوری بشه همتون برید در بزنید. ما حالا ما دیگه اونجا میشناختمش، میدونستم حرف منو گوش میده، حرف منو گوش میده، گفتم که حالا ورش داشتم بردم بیرون. خب اینم یه بحث در مورد همسایه‌ها. خب بریم به سمت بحث‌های خود صالحیت، یه صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب تو بحث‌های مهدویت چند تا موضوع رو صحبت کردیم، یه نادر اصول پرداختن به مباحث مهدویت رو مطرح کردیم، بعد رفتیم سراغ اسماء المهدی. این جلسه میخواییم بریم سراغ آخر الزمان، یه ذره معناشناسی اول آخر، یه مدار دنیا آخرت، این بحثا رو یه مدار میخواییم معناشناسی بکنیم. که ایشالله بحث مهمی خواهد بود و کم کم میریم به سمت جزئیات آخر از آن. فعلا همین تا بتونید عمیق وارد بشین. نه این یک راه عمیق پرداختن به یک بحث اسماء اون موضوعه. ما اسماء المهدی رو یه مقدار صحبت کردیم، فکر کنم ذهنتون نسبت به مهدویت یه مقدار ارتقا پیدا کرد. یکی از اسماء امام که جلسه قبل توضیح ندادیم، جلسه بگم و یه ذره بیشتر توضیح بدیم بعد وارد آخر الزمان میشیم، بحث صاحب الامر هست. جلسه قبل صاحب الزمان رو صحبت کردیم. اسم صاحب الامر چیه؟ ما صاحب رو چی معنا کردیم جلسه قبل؟ گفتیم همنشین، معاشر، فلان. یه ذره بریم جلوتر معناشو. اینا که من معناشناسی میکنم، معناشناسی نهایی نیست، اینا معناشناسی اولیه است. به فراخور من روی یه سری بحثا معناشناسی عمیق‌تری سعی میکنم انجام بدم. در مورد معناشناسی حالا بعداً کار زیادی داریم، ان شاءالله یه اپلیکیشن، یه سایت هم برنامه داریم روش بنویسیم. رو بحث معناشناسی کار حالا زیادی هست. فعلا حالا دیگه به فراخور ما یه مقدار سعی می‌کنیم معناشناسی واژگان رو دقیق‌تر کنیم. خب ما گفتیم صحبه یه جور قرب و قرن و معاشرت توشه، یعنی نزدیک شدن به یک موضوعی، قرین شدن در حد همنشین، یعنی قربی که به همنشینی منتهی بشه و معاشرت هست. حالا یه مقدار معناش رو ببریم جلو. وقتی من میگم اصحاب و علی، اصحاب و علی کی بالاتره؟ اصحاب بالاتره یا علی؟ علی. بخوام جمله عربی بهش بگم، به صورت فعلی بگم، چجوری باید بگم؟ صحب علی اینجا فاعل یا مفعول در اصل؟ اصحاب علی رابطه اضافه است، ولی رابطه اضافهش به چه صورتیه؟ به این میگن اضافه لامیه تو عربی، چون تو قرآن هم داریم لهو اصحابون، یعنی اصحابون لهو، چه اضافه یه جو لامیه اینجا. اصحاب علی یعنی اصحابون لعلی. خب کی به کی نزدیک شده؟ اگه بگیم نزدیک شدنه، کی به کی نزدیک شده؟ اونی که صحابی هستش چیه؟ یعنی صحبه سعیدون علیان، علی به سعید نزدیک شد، علی میشه اصحاب و سعید میشه اصحاب و علی. درک کردید؟ مثلا جناب میسم صحبه میسم علیان، میسم به علی علیه السلام نزدیک شد، فهوه اصحاب و علی، صاحب و علی. ما یه بذار تو فارسی ها میگیم این صاحب اونه، اونو مثلا میگیم بزرگترشه فلان. نه اونجوری نیست معنا. اونی که صاحب هست اون پایین تره، اون مصحوب بزرگتره. اسم فاعل و مفعول ضارب و مضروب، مثلا کاتب و مکتوب، اینجا میشه چی؟ صاحب و مصحوب. کی بالاتره؟ مصحوب. ما توی زبان فارسیمون فکر میکنیم اونی که میگیم این صاحب اونه، ما اینو بالاتر میگینیم، در صورتی که نه، دقیق باید بگیم. وقتی میگیم در مورد رسول الله میفرماید که قال لصاحبهی، صاحب الرسول، به خلیفه اول میگیم صاحب الرسول. خب صاحب این که بالاتر اون نیستش که. حالا بس یه ذره معنیمون دقیق نیستش، حالا من یه ذره معنی رو دقیق تر بکنم. توی اصحاب یه نفر صاحب یکی، فقط همنشینی نیست، یه قدم جلوتره. چی هستش؟ اینا رو استدلال حالا قرآنش هم میگم، نوشتم حالا بعضی طولانی، حالا فقط در اهمیت بدونید، اما بعدا باید اینا مقاله بشه. دوستانی که میگم بحثای ما رو میشنون، چه حالا حضوری چه مجازی، و بعدا میشنون، از این بحثا میتونن مقاله تولید کنن به اسم خودشون، هیچ ما کاری نداریم، تولید بکنید. اینا خوبه، این معناشناسی داشته باشید، برید از توش مقاله میتونید بنویسید. اصحاب یک فرد یعنی طبق برنامه اون حرکت کنی. اصحاب و علی یعنی کسانی که طبق برنامه امیرالمومنین حرکت میکنن، ولی به امیرالمومنین نزدیک شدن، همنشینیشون شدن، معاشرت کردن که چی کنن؟ بگن بخندن فقط؟ نه، طبق برنامه او باید حرکت کنن. این نزدیکی محور داره، نزدیکی برای گرفتن برنامه است. نگاه کنید اهل سنت صحابی رو یه جور دیگه تعریف میکنن، اونا رو بعدن باید نقد بشه، اون آقایون باید میگن اصلا کجا این معنا رو اینجوری دارن میکنن. اونا میگن صحابی هر کیه که من را رسول الله فی حالت الاسلام، در حالی که مسلمان هست که رسول الله بینه اون میشه صحابی. من میگم این معنا کمه، معنا ضعیفه اینجا. صحابی رسول الله اونجوری نیستش. اصحاب الرسول کسانی هستن که طبق برنامه رسول الله دارن حرکت میکنن. بله شما نزدیک پیامبر بشی، حالا اسلام آورده باشی، اصلا پیامبر یه چی میگه، شما یه چی کار دیگه بکنی، این چه صحابی هستش؟ حالا اینجا بدونی اصحاب المهدی یعنی چی؟ کسانی که طبق برنامه امام علیه السلام دارن حرکت میکنن. حالا فهمیدید 313 تا داریم یا نداریم؟ معلومه که نداریم. معلومه ما الان تو کره زمین 313 تا نداریم. بعضی میگن این همه یار. خب کی گفت صحابی یعنی یار؟ صحابی به معنی ناصر نیست. ناصر تعداد زیاد داریم. ناصران امام زمان علیه السلام تعدادشون خیلی زیاده. اونایی که نصرت میکنن امامو. اصحاب المهدی شدن مهمه. اصحاب المهدی شدن کسانی که طبق برنامه امام زمان علیه السلام دارن حرکت میکنن. اونا میگن اصحاب الحسین حالا یعنی چی؟ کسانی که طبق برنامه امام حسین حرکت کردن. پس هر شأن اصحاب الحسین اینه چقدر بالاست؟ اصحاب الحسین شأنش یه جوری از انصار الحسین بالاتره. او شأن بالاتریه. شما میتونی امام حسین رو نصرت بکنی ولی اصحابش نباشی، ناصر الحسین میشی. چون به خاطر امام گفت هل من ناصر، و حالا دیگه اونجا نصرت میکرد اصحاب نبوده قطعا، چون که اون که نمیتونه که امامو همراهی کنه تو برنامه‌اش، ولی میگه حالا بیا نصرت کن حداقل. اصحاب بودن پس شأن چی داره؟ شأن خیلی بالایی داره. این یه نکته در مورد اصحاب. وقتی حالا گفته میشه امام زمان، خودش صاحب الامره. تو اینجا یعنی این که امام طبق امر کار میکنه، طبق امر کار میکنه. صاحب الزمانه یعنی زمان محوره. خب یه برداشت که قرین زمانه پس میشه در همه زمانه، حالا یه برداشت جلوتر یعنی طبق برنامه زمان حرکت میکنه. امام درون زمان باید حرکت کنه. نگاه، امام میتونه الان کار 10 سال بعدو بکنه، باید نمیتونه. ایشو صاحب الزمانه، همنشین زمان، باید طبق زمان بیاد جلو. امام از زمان نمیخواد بزنه جلو، اما باید طبق زمان بیاد جلو. ایشون چه صاحب زمانه، معاشر زمانه، همنشین زمان است. طبق برنامه‌ای که برای یک زمان ریخته شده باید ایشون حرکت بکنه. بالاتر از صاحب زمان بودن، صاحب الامر. ایشون صاحب امر هستن. صاحب امر هستن یعنی چی؟ طبق امر حرکت میکنن. به خاطر این ملائکه و روح با محوریت الروح امور رو میارن در لیلة القدر، امام زمان علیه السلام میگیره صاحب میشه اونجا. اونجا لیلة القدر یکی از جلوه های صاحب الامریه. ایشون امر در اختیارشون قرار میگیره، اموری که از جانب خداوند تقدیر شده یعنی امر الله ایشون بهشون میرسه، بعد طبق این حرکت خواهند کرد. فاطمه میفهمد اتا امر الله فلا تستعجلو. سوره نحل هم وقت کردید آیه یک چه حفظ کنید دقیقا. آیه یک سوره نحل چیه؟ اتا امر الله فلا تستعجلو. امر الله اومده، باید صاحبه، باید مصاحبت کنید با امر الله. فلا تستعجلو، نباید عجله کنید، با قدم به قدم باید باهاش حرکت کنید. اول امر یک موضوع، بعد شما باید پشتش حرکت کنید. اول امر بعد اگه بخاطر این لیلة القدر اتفاقاتی که میفته اینه که صاحب الامری میره جلو. اسم صاحب الامری امام زمان ما لیلة القدره. تو لیلة القدر میخواید امام زمان رو صدا کنین، به اسم صاحب الامر باید صدا کنید ایشونه. اسم دقیقتر برای شب قدر امام زمان صاحب الامره. شما ایشونه اونجا امور در اختیار ایشون قرار میگیره. کدوم امر؟ امر الله. نگاه کنید امور لیلة القدر، این که ما کی میبینیم اینا جزء امور خیلی ضعیف لیلة القدره، زیاد مهم نیست این بحثا. اینا اصلا محور نیست تو لیلة القدر. ما تو لیلة القدر اتفاقات مهم میفته. این که تو لیلة القدر حالا کی چقدر اون کنه، اینا اصلا از قبل شده. تو شب قدر اونا نوشته نمیشه، اینا از شب قدر اولتون نوشته میشه. تو شب قدر را فقط برای یه سال نیست. نگاه، یه نفر که دنیا میاد اینا رو براش مینویسن. اونی که گفت که این دنیا بیاد مرگش هم نوشت، همه رو با هم نوشت. او اگه تغییری بخواد در امور اتفاق بیفته اونجا میشه. امور ماها خیلی مهم نیست. ما حالا میتونیم بگیم امر برای ما وضع شده که امسال فلان اتفاق بیفته، میتونیم تو شب قدر از امام بخوایم اونو لطیفش کنه، اونو توش تغییرات ایجاد بده. ولی امور ما از قبل شده، امریه که قد قدره، از قبل تقدیر شده این بحثا. حالا باز ایام شب قدر یه ذره اینا رو صحبت میکنه. پس مصاحبت، صحبت، این بحث سحب یعنی حرکت طبق برنامه. من یه آیه قرآن یه ذره اینا رو نمیدونم بتونم بگم یا نه، یه ذره اینا رو ببریم جلوتر. ارتباط بین سحب و تبعیت وجود داره. نگاه کنید حضرت ابراهیم به عموش چی میگه؟ عموی بت‌پرستش میگه که یا ابته انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اهدک صراطا سبیا. دقت کنید، میگه اگه از من تبعیت کن تا من تو رو هدایت کنم به صراط سوی. اگر اون رو هدایت کنه به صراط سوی، اون میشه اصحاب صراط سوی. پس روش این که شما بری اصحاب یک چیزی بشی، هدایت بشی به یک چیز، یعنی اصحاب اون چیز بشی. اگه میخوای بشی اصحاب، ما وقتی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، یعنی میگیم خدای ما اصحاب الصراط بشیم. ما علی الصراط بشیم یعنی اصحاب الصراط بشیم. اهدنا الصراط المستقیم یعنی برنامه زندگی طبق صراط باید بره جلو. خب حضرت ابراهیم میگه که شما به شرطی اصحاب الصراط میشی، یعنی هدایت میشی به صراط و اصحاب الصراط میشی که من تبعیت بکنی. پس روش اصحاب شدن چیه؟ تبعیته. روش اصحاب شدن تبعیته. یا یه نکته ای، ماجرای موسی و خضر علیه السلام، اونم آیاتش رو وقت کردید حفظ کنید باز ماه رمضان، اون آیات آخر سوره کهفه. خب حضرت موسی دغدغش چی بودش؟ به جناب خضر چی گفت؟ گفتش که بذار من از تو تبعیت بکنم. بعد حضرت موسی تو تبعیتش دچار مشکل شد، بعد برگشتش به خضر گفت که ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. گفت اگر من بعد از این از تو سوال پرسیدم دیگه با من مصاحبت نکن. پس مصاحبت محورش تبعیت بوده اونجا. درم گوانی مصاحبت اونجا محورش چی بوده؟ تبعیت بوده. اصحاب یک فرد بس میشه کسانی که از او تبعیت میکنن. نکن نزدیکش میشه برای چی؟ نزدیک میشه برای تبعیت. طبق برنامه او حرکت کردن تبعیت، اینی که معانی نسبتا خوبش بحث حرکت طبق برنامه است، حرکت گام به گامه، حرکت گام به گام طبق یک برنامه. اون یکی بحثای مهم تو تبعیت هستش. خب اینم یه نکته ای. یه قانون هم هستش تو تبعیت، این حواستون باشه. میفهمید که فمن تبعنی فانه منی. خود حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود هر کی از من تبعیت کنه چی میشه؟ جزئی از من میشه. پس اصحاب یک فرد یعنی کسانی که جزء او هستن، جزء او حساب میشن. در کردید صاحب الامر در از خودش جزئی از امره، بخشی از امر میشه. یعنی طبق حرکت، یعنی دقیقا میشه یک پازل، یک درخت، یک افرادی که جزء امر هستن. این نکته مهمیه. پس اصحاب یک فرد، یه ذره شأن بحث صحابه رو ما آوردیم بالا، حالا برید ببینید اصحاب المهدی کی هستن. به خاطر این تو اون آیه قرآن میفرماید که قل کل متربص فتربصوا. کجاست این آیه؟ آیه آخر سوره طه. قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی. به زودی میفهمید که اصحاب الصراط السوی. بعد تو روایت گفته میشه اصحاب الصراط السوی هو المهدی. حالا بذارید اصحاب الصراط السوی میشه چی؟ اصحاب المهدی. یعنی چه کسانی از امام علیه السلام داشتن چیکار میکردن؟ تبعیت میکردن طبق برنامه. نه اینکه باید رفتی امام رو دیدی. دیدن امام از نظر ما صحابی ایجاد نمی کند. خیلی ها امامو دیدن هیچ چیز خاصی نگو، حالا شمر و اینا رو کاری ندارم، اونا در حالت کفر امامو دیدن. من حالا آدم های اصلا موجه رو میگن امامو دیدن اصلا شنی نداشتن، زمانی بسیار ضعیف، زمانی بسیار ضعیف، بی ادب. خیلی از آدم هایی که اهل بیت میدن آدم های بی ادبی بودن، اصلا رفتار در شأن خور اهل بیت علیه السلام که انجام نمیدادن که. یا خیلی از اینایی که رسول الله رو میدیدن آدم های بی ادبی بودن. صحابی کردن بی ادبی نمیشه که. پیامبر داره خطبه میخونه، یه نفر اومده اونور چهارشنبه بازار رو انداخته، الله خطبه نماز جمعه بود، جمعه بازار رو انداخته، بعد ملت همه پاشون رفتن اونجا. پیامبر و ترکوک قائما، تو رو تنها اونجا گذاشتن. اومدن آقا این آدمای بی ادبی هستند دیگه. تو خطبه های نماز جمعه بودن، یعنی مسلمان بودن، داشتن نماز و خطبه رو داشتن گوش میدادن. ولی یه آدم کسانی مسلمانای بی ادب، سمانه بی ادبی حساب میشنه، پیامبر رو چیکار کردن؟ تنها گذاشتن. پس طبق تعریف ابن حجر عسقلانی اینا میشن اصحاب. اصحاب که اینقدر بی ادب میشن؟ همگونی اینقدر بی ادب نسبت به رسول الله باید اینقدر بی ادب باشدم؟ یه نفر الله اومده چی داره میروزه هم کلا پیامبر رو بل کنی بری اونجا؟ و نظر ما اصحاب بودن یک شأنه، یک شأنه. حالا بستگی داره اصحاب کی بودن ها، حالا مصاحبه، حالا یه موقعی ما اصحابی، یه موقعی مصاحبت، اونا دیگه مقدار متفاوت هستش. تا همینجا باشه این بحث. بس از صاحب الامر بودن یه بحث داره و اصحاب المهدی بودن هم یه بحث خیلی مهم داره، اینا رو حواستون باشه. امام زمان علیه السلام صاحب الامر، یعنی طبق برنامه امر حرکت خواهد کرد، طبق زمان هم داره حرکت میکنه. امام از زمان جلو نمیفته، طبق آن چیزی که برای هر زمان مقدر شده امام همونجوری داره حرکت میکنه. به خاطر این عجله نباید کرد، ما باید بریم خودمونو منطبق کنیم، امام لازم نیست خودشو با ما منطبق بکنه. خب اینم یه نکته در مورد صاحب الامر و صاحب الزمان بودن امام زمان هستیم. تا همین حد الان اسم امام کافیه فعلا. حالا میخوایم بریم وارد بخش سوم مباحث مربوط به آخر زمان مهدویت بشیم. حالا 7-8 تا بخش نوشتم، ببینیم چقدرشو میرسیم. اسماء الله بعد میخوایم وارد مفاهیم مربوط به آخر زمان بشیم، بعد یه مقدار وارد جزئیات نقشه میخوایم بشیم دوباره. از نقشه رو بررسی بکنیم، بعد اگر فرصت کنیم ماجراهای انبیا با مهدویت رو می‌خوایم مطرح کنیم. اگر برسیم آیات المهدی اینا نمی‌رسیم 100%، من دیگه الله خدا اینجا رو نمی‌رسیم، ولی اگه برسیم اینا رو دارم میگم که حالا یه عده‌ای می‌خوان اگه یه جای دیگه بحث کنن، اینم تیتر بحث‌های خوبه، بشینن اینا رو بحث کنن، اینا رو جاش خالیه. توی مباحث مهدویت این همه بحث هستش، ماشاءالله جاش خالیه. ارتباط ماجراهای انبیا با مهدویت خودش یک مثلا 50 جلسه میخواد حداقل. بعد همین انبیا همشون با امام زمان ارتباط داشتن، سر و سری داشتن، اینا در روایاتمون زیاد اومده، تو قرآن هم که خیلی اشاره شده به این بحثا. آیات المهدی نیاز به تحلیل و بررسی داره، آقایونی که میخوان کار کنن اینا رو باید کار کنن. تحلیل زمان حاضر هم باید اتفاق بیفته، الان در کدام مقطع ما آخر زمان قرار داریم، به چه صورتی هستش وضعیت، چه اینا نیاز به تحلیل داره و یه بحثای چه باید کرد. اینا حداقل بحثایی که تو آخر زمان اینا حداقلشا. بعد بله، حالا ما یه مقدار میخوایم این دو تا رو صحبت کنیم، مفاهیم آخر زمان ذره حالا بشناسیم و بریم یه مقدار جزئیات نقشه، بریم با نقشه حرکت بکنیم ببینیم به چه صورتی میشه. خب بریم یه مقدار مفهوم شناسی بکنیم، یه صلواتی بفرستیم. چرا وقت داریم ما یه 10 دقیقه، یه ربعم جلسه رو ادامه میدیم، بعدش ایشالله چی؟ بعد یه ربعی جلسه رو داشته باشیم، بعد ایشالله دیگه جلسه رو تمام میکنیم. خب اول یعنی چی؟ وقتی ما میگیم آخر الزمان، یه نکته، اولش کدومه؟ اول الزمانش کدومه که حالا این میشه آخر الزمان؟ اولش رو باید بشناسیم که آخرش رو بشناسیم. اینایی که دارم میگم اینا اصول اصلی مهدویه، اینا رو باید آدم ها خوب بشنسن. آدم ها اینا رو نمیشنسن، بعد دارن امورد مهدویت هزار نظرهای زیاد میگم. من میگم حالا یه ذره مفاهیم اولیه رو حالا خوب یاد بگیریم، بعد بریم در مورد جزئیات صحبت کنیم. اول یعنی چی؟ آخر یعنی چی؟ آخر و آخر معناش تقریبا اینجوریه. نگاه کنید، بحث آخر به عوض افعل اسم تفصیل هستش، یعنی بعد از زمان حال. دقت میکنیم، ما الان یه زمان حال داریم، ریشه اخره یعنی این که بعد از زمان حال به سمت آینده. نگاه، بعد از این مقطع میشه آخر، یعنی بعدی، مقطع بعدی. آخر یعنی اون چیزی که آخر نداره بعدش، فاعل دارنده انتها، اسم فاعل اونجا آخر، یعنی چیزی که بعدش نداریم، او انتها ته ته میگیم اونجاست. آخر یعنی این که یه قبلی داره، این بعدیشه و یه بعدی هم داره. وقتی یه جا میگی آخر، میگه این نفر، ما الان تو فارسی میگیم این نفر آخر بود، نفر آخر بود واژه غلطه، نفر آخر بود، نفر آخر بود یعنی نفر دیگه بعدش نیست. الان یه نفر میشه اول، بقیه همه میشن آخر، یکی هم میشه آخر. پس یکی هم مثلا 20 نفر الان وارد یک کلاس مهم بشن، یکی میشه ابتدا، یکی هم میشه انتها، این وسطی ها میشن آخر. قد کردی؟ نفر یک به علاوه یک حالا میشه دو به علاوه یک، نه به علاوه یک، فرمولش یه دنباله ساده است، یعنی تو ریاضی بهش میگه دنباله ساده، میگه n به علاوه 1 آخر میشه اون. او آخر چیه؟ n به علاوه 0 آخر، یعنی حالا ریاضیاتش میشه n به علاوه 0 دیگه به علاوه هیچ چی نه، هیچ چی اونورش دیگه نیست، این تهشه. اگه به علاوه یه چیزی بشه، یعنی یک مقطعی بعدش یه چیزی دیگه داشته باشه، اون آخر میشه نسبت به قبلی، نسبت قبلی. پس ما یه زمان حال داریم، باید بگیم آخر چیه و آخر چیه. این دوتا موضوعات نسبی هن، بستگی داره چی و با چی مقایسه کنیم. آقا اینا بحث‌های نسبیه. محور، یه بحثی الان خواهیم داشت در مورد محور آخر الزمان. محور زمانی آخر الزمان چیه؟ محور چی رو باید بذاریم که بگیم اول و آخر؟ اونو باید اول پیدا بکنیم. خب این یه معنای اولیه از بحث آخر. بحث آخر و آخر. پس آخر میشه چی؟ بخوام یه معنی میشه بعدی. بعدی. بعدیه به سمت جلو. آیا میگن دیگر؟ دیگره، ولی باید بعد واژه بهتریه. واژه بعدی مثلا میگه آخری میشه بعدی، میشه نفر آخر، میشه نفر بعدی. بعدیه به سمت قبل نه، اون میشه قبلی. در میگنیم ما بعدی رو داریم میگیم به سمت جلو، آخر میشه به سمت جلو. اونی که دیگه بعدش بعدی وجود نداره میشه آخر. خاطر این ما به خداوند میفرماییم که هوال اول و الاخر. بعد میگه که ول آخر و بعد الاخر، یعنی می آخر آقا دیگه تایش بعد از اون هیچی وجود نداره. ما به آخرت هم میگیم آخرت، ولی تو بحث خدا نگاه کنیم آخرت آخرت آخر آخر نیست، چون آخر فقط خداست، از هیچ کسی دیگه نیست. اون توحیدشونه. اول و آخر آقا نسبیه. یه موقعی ما اینجا با هم دیگه میگیم نفر آخری که اومد فلانه، ولی کل اینجا هم نسبت به یه جای دیگه میشه مثلا آخر. بس یه داره چیو با چی مقایسه بکنیم. یه معنای اولیه تو بحث آخر. اما اول چیه؟ اینم یه بحث جالبی داره. اول چیه؟ اول اصلش میشه به معنی بازگشت به مبدأ، اول کردن، تعویل. یه آیه قرآن تعویل کن. یعنی چی کار کن؟ یعنی این که تو آیه قرآن شما باید ببینی که اصلش کجاست، مبدأ کجاست، از کجا شروع شد قضیه. تعویل کن یعنی برو سر مقصد. باطل میگه از تعویل شما بلد نیستید بکنید که. میگه تعویل و راسخونه فی العلم، اونا فهم میدونن تعویل چیه، چون شما که مبدأ شما خودتون این وسط دنیا اومدید، علمتونم همین وسط مسطح هست، اینقدر دارید. اون شما باید به مبدأ علم دسترسی داشته باشید، راسخ در علم باید باشید تا بتونید بفهمید که این کجا برمیگرد، این آیه کجا در اومدش. اون نمیده، ما که به مبدأ اشراف نمیتونید. بخاطر میگه تعویل فقط کار خداوند و اهل بیت علیهم السلام هست، کسی دیگه نمیتونه اصلا تعویل انجام بده. خب پس اول میشه چی؟ میشه اون ابتدایی که شاخه زده بعدش. نواستون باشه، ابتدایی که شاخه نزده باشه اول نیست. یه نکته، شما میگه آل یه نفر، آل ریشه چیه؟ اونم اول از ظاهرن. حالا بعضی میگن اهل، به نظر من خطاست، اوله درسته. آل یک نفر شما میشه که اون کسی که اول داره. شما میگه آل فلانی هستم، یا آل فلانی هستی، یعنی که اول تو کیه؟ چه اول شما که حساب میشه. حالا یه نفری اصلا بچه نداشته باشه بعد میتونه آل باشه بعدن، اون دیگه نیست. اون اول به شرطی به یه نفر میگن که بعد داشته باشه. نداشته باشی اون اتفاق نمیفته. تو بحث خداوند هو الاول که میگیم، یعنی اون مبدأی که بعدش اتفاقاتی افتاد و همه چی برمیگرده به خاطر این به خداوند. اون بحث اول بودن خداوند به بحث نظام توحید ربط داره. فهمت که هوال اول و قبل الاول. خداوند اصلا قبل اون چیزی که شما میگید اول هم یه قبلونه، یعنی همه چی از خداوند شروع شد. خداوند ابتدای همه چی، خلقت، همه چی از خداوند داره شروع میشه. یکی از روش های فهمیدن توحید اصلا واژه اوله. واژه اول رو خوب بفهمید توحید همونه، و آخر، اول و آخر خوب بفهمید و توحید توشه. خاطر این تو روایت گفته میشه که از این چیزا خیلی جلوتر نرید. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. میگه این ته توحید اینجاست. امام سجاد علیه السلام تو اون روایت میفرماد و ما که به همین دقت کنید تمام توحید تو همینجا و سوره توحید، اون به همین برمیگرده. یه دلیلش اینه، همه چیز از خدا نشأت گرفت، همه چیز از خدا نشأت گرفته. خب آل شما، شما آل کی هستید؟ آل پدرتون. شما چند تا آلید؟ آل چند نفرید شما؟ نگاهید شما آل به تعداد پدراتون هستید، اینقدر آل دارید شما. شما میشید آل پدرتون، آل پدر بزرگتون، آل جد، تا آل حضرت آدم. شما میشید آل آدم. آل آدم به خاطر این به شما میگن بنی آدم. شما بنی آدم حساب میشید. هر دندان آدمی در از آل آدم حساب میشی شما. اون مبدأتون میشه حضرت آدم. حضرت آدم میشه اول به این تعبیر که بعد داشته، همچه آل ایجاد کرده اومده جلو، اومده جلو تا اینجا. به خاطر این اول یه موضوع نسبیه. اون فرد آل شماست به معنی این نیستش که ببینید تو چه نسبتی، یه در رابطه بین من و او میشه آله، من آله او حساب میشم، یعنی من باید برگردم به سمت اون. ولی توی یه اون کسی که اول هست نسبت به شما، نسبت به پدرش آخر حساب میشه، اون نسبت به پدرش میشه آخر دیگه، همچه میره جلو دیگه. اون دقت کرده چی شدش؟ پس شما آله یه نفر که هستید، او برای شما میشه اول، ولی خود او برای قبلیش میشه چی؟ آخر. آخر نه، او میشه آخر، همینجوری میره جلو میره عقب‌تر دیگه. پس اول آخر موضوع نسبیه. باید ببینیم تو چی، مثلا اول آخر در چه حدی، در چه محدوده‌ای. ما حضرت آدم و اگه کل انسان‌ها رو در نظر بگیریم میشه اون. ما در مورد مثلا اهل بیت علیهم السلام به خاطر این گفته میشه وقتی صلوات میفرستید بگید که اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد محمد. اونهایی که رسول الله به بعد هستن، که البته اون آل اونجا یه چیز داره عامه، خیلی از فرزند رسول الله به همه اونا ما صلوات نمیفرستیم، که بعضی هاشون بچه های ناخلفی بودن، الان بعضی از فرزندان امام کاظم، بعضی از فرزندان امام صادق، بعضی از فرزندان امام هادی، اینا بچه های خلفی نبودن، که بچه های ناخلفی بودن. امامزاده ها همه آدم های مثبتی نیستن، که ما امامزاده منفی هم زیاد داریم، کم هم نداریم توی امامزاده هامون، امامزاده اینا دیگه بعد، ولی آدم های مثبتی نیستن که همه امامزاده ها بودن. اونایی که آل دقیقا آل رسول الله یه قیدای خورده و اونا سید حساب میشن، آل هم حساب میشن، ولی این صلواته اون معرفش چیزه به یه افراد خاصی و اون دوازده امام و اون به چهارده معصوم ارتباط داره، نه رسول الله و سیزده نفر بعدی. خب این میشه بحث آل. اول یعنی چی؟ اونی که مبدأ هستش. خب شما میخوایم بحث آخر و زمان رو بدونیم، اول و زمانش چیه؟ ابتداش چیه که این انتهاشه؟ ابتداش چیه که این انتهاشه؟ جلسات قبل یه مقدار صحبت کردیم. یکی از روش‌های فهمیدن بحث یکی از محورهای زمانی بحث آخر و زمان بحث دنیاست. دقت می‌کنید؟ ما یه چی داریم به اسم دنیا و آخرت. پس آخرت خیلی زیاده، کلش با هم شده آخرت. خود آخرت توش اول آخر داره، اون چیزاشو داره، تقسیم بندی خودشو داره، یعنی اون سیستم آخرت. پس یه قسمتی داریم دنیا، یکی روش‌های یکی از محورهای بحث آخر زمان بحث دنیا آخرته. پس دو تا مقطع ما کلی داریم از نظر زمان، مقطع دنیا و مقطع آخرت. آخر زمان جزء دنیاست یا آخرته؟ نگاه، شما یه بحث رو میخواید تشریح، اول باید اینو حل کنید، جزء دنیاست میشه یا آخرت؟ ما میگیم جزء دنیاست، آره آخر زمان جزء دنیاست. اینا روایت هم داره، استدلالاش هم ساده است، کاری نداره. آخر زمان میشه جزء چی؟ دنیا. پس خود دنیا مقاطعی داره، یه اولی داشته اومده اینجا میشه چیش؟ آخر دنیا. آخر زمان کدوم زمان؟ زمان دنیا، محدوده که دنیا هست. ما بعد از آخر زمان دیگه دنیا نیست، اینو بدونید. ما به ماجرای ظهور نباید بگید دنیا، اونجا جز آخرته، حواستون باشه. مقطع ظهور جز آخرت حساب میشه، جز دنیا حساب نمیشه. ما نگیم اون دنیا، یا اصلا ما بعد مرگ رو میگیم اون دنیا، اینم غلطه. ما اصلا اون دنیا نداریم که، ما یه دنیا بیشتر نداریم، همین این دنیاست فقط. هر جا میگن میگن این دنیا دیگه، اونا نمیگن که اینجا رو به اونجا رو به دنیا نمیشناسن که، اون دنیا نداریم، یا به بعد دنیای بعدی میگن، اینم واژه غلطیه، اینا واژه عوامانه است. ما بعدیش آخرته، بعدیش اصلا دنیا نیست، ماجرای ظهور جز دنیا نیست. پس آخر الزمان میشه انتهای زمان دنیا. ما باید دنیا رو چیکار کنیم؟ تشخیص بدیم. دنیا رو تشخیص دادیم، این میشه قسمت انتهاییش. خب اولش میایم یه ذره جلوتر ببرم، من یه ذره جلوتر ببریم، محور زمانیه رو پیدا بکنیم، یه دقیقه وقت داریم دیگه، اونم نمیخواد پیدا کنیم. فقط بدونید که آخر زمان میشه آخر دنیا، آخر زمان دنیا، بعدش بر میگردیم و اولش رو پیدا میکنیم از کجا شروع میشه. منظور از اون اول دنیا نیست، دنیا خودش طولانی بوده، ممکنه چند میلیون سال بوده باشه تا الان، حالا عددش رو دقیق نمیدونیم. تو برخی روایات صحبت از اعداد خیلی بالاست، اقوام خیلی زیاد چند هزار سال، تو بعضی روایات مقاطع 10,000 ساله برای دنیا در نظر میگیرن، چند تا 10,000 سال اومدیم جلو. بعد ولی تو برخی روایات خیلی طولانی تر از، یا تو علم زمین شناسی هم خیلی طولانی تر دنیا رو دارن صحبت میکنن. قسمت آخر و زمان، اول و زمانش حضرت آدمه، اینو حواستون باشه. یعنی تو خود دنیا ما یه آخر و زمان داریم، کل از حضرت آدم تا دوره زور خودش یه آخر و زمانه، خودش یه آخر و زمانه صدا. توی این مقطع ما آخرشیم، یعنی تو مقطع از زمان حضرت آدم تا زمان امام زمان، اصلا ظهور امام زمان نه خروجش، تا زمان ظهور کلش یه مقطعه، این مقطع دنیا. خود این مقطع دنیا آخر و زمان، تو کل دنیا رو نگاه کنیم آخرش بوده. دنیا رو بگیرید 100,000 سال، دنیا رو بگیرید شما 100,000 سال، 9 تا 10,000 سال گذشته، 10,000 سال آخر میشه چی؟ میشه آخر و زمان دیگه. شما بگیرید دنیا رو 100,000 سال، 100 تا 10,000 سالی، یعنی 10 تا 10,000 سالی در نظر بگیرید دنیا. تو بعضی روایات اینجوری توضیح میدن، آخه تو اون 10 تا 10,000 سالی ما آخرین 10,000 سال حساب میشیم، کل از زمان حضرت آدم به بعد، یعنی انسان ها، یعنی آخر زمان به بعض انسانیت هم ارتباط داره. حالا تو قسمت حضرت آدم دوره نبوته، دوره نبوته، ما تو آخریش هستیم. یعنی تو قسمت حضرت آدم هم بگیرید 10,000 سال، انگار ما توی هزاره آخرش حساب میشیم، مثلا ما میشیم اون قسمتش، اونجا میشه قسمت. یه آخر زمان هم اینجوری تعریف داریم. پس یه آخر زمان در دید خیلی بالا بخوایم بگیریم، اصلا از زمان حضرت آدم تازه آخر زمان شروع شده، در یه دید خیلی بالا. ولی اون چیزی که تو روایت ما میگن منظورشون حضرت آدم نیست، یعنی یه مبدأ و حضرت آدم دارن میگیرن. تو روایت ما مبدأ موضوع حضرت آدم، اولو کی میگیرن؟ حضرت آدم. محورم دوره انبیاست، ما هنوز تو دوره نبوتیم، اینو حواستون باشه. ما یه تعریف اشتباه تو اصول دین میکنیم، میگیم نبوت امامت، این کارا رو میکنیم، خطا ایجاد کردیم، حواستون باشه. ما تو دوره نبوت هستیم هنوز، دوره نبوت تمام نشده، ما تو دوره نبی آخریم، اوصیای نبی. اهل بیت میگن اوصیای نبی آخر، یه نبی داشتیم، یه اوصیای نبی آخر، هنوز نبوت رسول الله تمام نشده که. ما الان چون اصلا قرآن که هنوز اصلا باز نشده، هنوز قرآن که تموم بشه، ما هنوز قرآن که تازه تموم کنیم، ما در مورد قرآن هم الله بحثایی خواهیم داشت، هنوز قرآن که تموم نشده، تعویل نشده اصلا آیات قرآن که، به خاطر این هنوز دوران نبوت اصلا تمام نشده، دوران نبوت هنوز تمام نشده. ما تو دوره نبوتیم، تو دوره کدام نبی هستیم؟ دوره نبی آخر. فکر کنید شما الان دوره حضرت موسی گذشته، 1,000 سال بعد حضرت عیسی، نزدیک 1,900 سال بعد حضرت موسی بوده. خب اونا که اون وسط اومدن دوره کی بودن؟ شدن دوره حضرت موسی، شدن دوره حضرت موسی، ولو 1,000 سال بعد حضرت موسی اومدن. بقیه اوصیای حضرت موسان، بقیه میشه اوصیای حضرت موسی. ما دوره رسول الله هستیم الان، هنوز تو دوره نبوتیم، دوره نبوتی که از آدم شروع شده هنوز تمام نشده، هنوز اصلا دوره تمام نشده. اگه نگاه کنیم اهل بیت علیهم السلام آل رسول حساب میشن، آل نبی آخرن، اوصیای نبی آخر حساب میشن. ما تو دوره اوصیای نبی آخر هستیم، نبی آخر در از تو اونجا هستیم، هنوز تمام نشده. آخر الزمان به خاطر این از یه تعریف میشه قسمت نبی آخر، ما دوره نبی آخر میشه اسمش آخر الزمان، ما تو دوره نبی آخر الزمان هستیم. حالا تو این قسمت هم انتهاش هستیم، حالا اینجا میگم کجاش هستیم، اینو جلسات بعد یه ذره باز می‌کنم. پس اول یه ذره روشن کردیم، اول ماجرای آخر زمان منظور حضرت آدمه، اولش حضرت آدمه که اونجاست. خیلی مهمه اول رو تشخیص دادن، شما آخر را متوجه نخواهید شد تا زمانی که اول رو متوجه نشید. این حواستون اول آخر چون به هم ربط دارن. شما تا یه نفر شما رو میخواد بشناسه باید پدرت هم بشناسه. آخه به یه نفری کی به شما معرفت بهتری داره؟ کسی که قبلی های شما رو بشناسه. یکی هیچی از شما ندونه، قبلش کی بوده کجا بوده، اینا که شناخت خاصی از شما نداره که. ما به شرطی آخر الزمان رو میتونیم بشناسیم که اول الزمان رو بشناسیم. این قلق بسیار مهم در ماجرای آخر الزمان حواستون باشه. فهم آخر الزمان به فهم اول زمان مربوط هستش. حالا تا همینجا داشته باشیم، جلسه بعد من یه مدار اینو بیشتر باز میکنم و بعد دیگه وارد انشالله کم کم نقشه بشیم که ببینیم به چه صورتی میتونیم بچینیم. هدیه به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد.